بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
و موردها ما اذا ورد لفظ عام و شبک فی اراده العموم منه او الخصوص ای شبک فی تخصیصه فیقال حین اذن الاصل العموم فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع. ثم أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد فيقال الأصل الإطلاق. بحث ما در أصول لفظيه بود، آياني که دیروز تشریف نداشتن یه مقداری، بله، و دیروز هم بر میگردیم که آیانی که امروز تشریف آوردن هم مستحضر باشن بحثا. در اول امر دوازدهم ایشون وارد شد، اصل عنوان را این قرار داد، الاصول لفظیه. گفتیم این چرا اصل لفظی میگن؟ برای اینکه این اصول در مقابل اصل عملیه. اصل عملی چند تایه؟ چهار تایه. عبارت است از براءت، استصحاب، تخییر و احتیاط. این چهار تا رو میگن اصل عملی. ولیکن در مقابل این اصول عملیه ما اصول لفظیه داریم. خب این اصول لفظیه چی وقت به درد مجتهد میخورد؟ دیروز عرض کردم که مجتهد گاه شد داره در اصل موضوع اونه، آیه ای فتیممو سعیدن طیبن را دیده و نمیداند که معنای سعید چیست، اصل موضوع اونه سعید را نمیداند. اینجا دیگر رجوع به این اصول لفظیه نمیتواند. اینجا باید چیکار کنه؟ چارهش را قبلا خوندیم ولی همه یادش داسته ها. چارهش اینه که رجوع کند به تبادر، به صحت سلب، به این چیزا و از این را اثبات کند و تشخیص بدهد که کدام معنا موضوع انله سعیده. این در جایی که مشاهی شک در اصل موضوع انله باشه باشد. این صورت. صورت دوم اینه که نه، شخص مجتهد و کسی که استنباط می کند حکم شرعی را از آیه و روایه، شک در اصل موضوع الله ندارد، موضوع الله را میداند و معنای مجازی را هم میداند. پس در چی شک دارد؟ شک دارد در مراد متکلم. مثلا در لفظ اسد، ما میدانیم موضوع الله اسد چیه؟ رجل حیوان مفترس. معنای مجازی اسد چیه که گاهی مجازن استعمال میشه؟ عبارت است از رجل شجاع. ولیکن یه بار متکلم گفت رأیت اسدن، ما تا خود رو جنب جور کردیم ملتفت نشدیم که آیا قرینه ای باش گفت یا قرینه ای باش نگفت. دیدیم که قرینه ای چیزی در نظر ما نمیاد، شک داریم که از این که گفت رأیت اسدا آیا موضوع الله را اراده کرده، یعنی حیوان مفترس را دیده، یا معنای مجازی را اراده کرده. اینجا رو میگیم شک در مراد متکلم، نه شک در موضوع الله. موضوع الله را میدانیم، فقط شک در مراد داریم. در صورتی که مشتهد شک در مراد پیدا کرد، آیا دلیلی و راهی و طریقی دارد که این شک را برطرف کند یا به همین حالت شکش میماند؟ اینجاست که علما چند تا اصل را ذکر کردند به نام اصول لفظیه. این چند تا اصل است که مراد متکلم را بر ما مشخص میکند. مثلا اسم اون اصول لفظیه اصالت الحقیقه. وقتی متکلم گفت رأیت اسدا و ما شک داریم از اسد معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، ظهور اسد در چیه؟ در چی ظهور داره؟ هر لفظ در موضوع اونلی خودش تا وقتی قرینه نباشد در موضوع اونلی خودش ظهور داره. ما اینجا جاری میکنیم اصالت الحقیقت را، این اصلها را فراموش نکنیم. اصالت الحقیقت یا اصالت العموم، اصل به معنای ظهوره، یعنی اصل و ظهور لفظ اسد در چیه؟ در اینه که معنای حقیقی را اراده کرده. بعد از ما کسی سوال کند که چی گفت به شما، ما میگیم که گفته من شیر را دیدم، نمیگیم رجل شجاع، حمله بر رجل شجاع نمی کنیم. چرا؟ به مقتضای اصالت الحقیقت، یعنی ظهور لفظ در معنای حقیقی. یه دانه لفظی لفظی. دومش اصالت العموم که امروز رسیدیم به اینجا. دوم از آن اصول لفظیه که برای تشخیص مراد متکلم همیشه برای مجتهد به درد میخورد به نام اصالت العموم، اصلم که به معنای ظهوره، یعنی ظهوری در عموم داشته باشه لفظ. و این در کجا میشه؟ موردش کجایه؟ مورد اصالت العموم، مورد اصالت العموم همیشه در لفظ عامه. مولا گفت اکرم العلماء، و العلماء جمع محلای بلامه، و ما نمیدانیم آیا از علما همه را اراده کرده، عام را اراده کرده، یا خصوص علمای عدول را اراده کرده. دو تا احتمال میدیم. خب موضوعن لی العلما چیه؟ موضوعن لی صیغه جمع، موضوعن لش عمومه که همه را شامل، چه فاسق باشه چه عادل، همه ی علما را شامل. ولیکن ما احتمال میدیم شاید مولای ما از این که گفته اکرم العلما، شاید نظرش خصوص علمای عدول باشد. شک داریم از این العلما خاص را اراده کرده یا عام را اراده کرده. اینجا چی جاری میکنیم؟ اینجاست که مجتهد باید اصالت العموم جاری کند، و معنای اصالت العموم جاری کردن یعنی مجتهد عرض کند به ظهور لفظ العلماء. ظهورش در چیه؟ الان عرض کردم ظهورش در عمومه. پس فتوا میدهد در رساله اش که چون مولا گفته اکرم العلماء، مشهدم فتوا میده که اکرام تمام علما واجبه و مقتضای اصالت العموم. اینم دو تا اصل لفظی. اصل سوم اصالت الاطلاق. مورد اصالت الاطلاق در کجایه؟ اصالت الاطلاق همیشه در اسم جنس استعمال میشه، جاری میشه ها، نه در جاهای دیگر. در علم شخصی جای اطلاق نداریم، در لفظ عام هم جای اطلاق نیست. اونجا اصالت العموم بود. پس اصالت الاطلاق در کجا جاری میشه؟ فقط و فقط در اسم جنسی که معرف به الف لام باشد. چون اسم جنس اگر نکره باشد دال بر وحدته، تای وحدت، تنوین وحدت رو که شنیدین آقایم؟ نشنیدین هنوز؟ خواهید خب پس این اولین بار رو بیشنیدین. اگر رجلن خونده این دلالت میکنه بر اینکه یه مرد بوده، اما اون مرد چه بوده؟ معلوم نیست. اگر ار رجل خوندن چی؟ اونو میگن اسم جنس معرف بل لام. اگر قرینه آمد که مراد از ار رجل یه نفر مراده، که خیلی خوب. اگر قرینه نیامد اصالت الاطلاق در ار رجل جاری میکنیم. اصالت الاطلاق یعنی چی؟ یعنی ظهور دارد ار رجل در تمام افراد. اینو میگن اصالت الاطلاق. اصل سوم. اصل چهارم اصالت عدم تقدیر. یه کلام مولا گفته و ما نمیدانیم اینجا چیزی مقدر هست یا چیزی مقدر نیست. ظهوری کلام در چیه؟ این سخنرانه هایی که بالای من برمیرن سخنرانی میکنن، اگر شک کنیم چیزی از زیرشون مانده باشد، در تقدیر باشد، در توی سخنرانی چه چیزی و ایشون بیان نکرده، ظهوری کلام چیه؟ ظهوری کلام اینه که هر چی به دل داشته گفته دیگه، چیزی مقدر نیست. اصالت عدم تقدیر یعنی ظهور کلام در این که چیزی مقدر نیست. این هم یکی از اصول لفظی. بعد میرسیم به اصالت عدم نقل. این خیلی خوبه ها. اصالت عدم نقل در صفحه اوائل معالم، در همون چند ورق اول معالم اصالت عدم نقل رو خوندیم. یکی از اصول لفظی که برای به اتفاق علما حجته و به بنای عقلا، یعنی دلیل بر حجتش هم بنای عقلا، حجت اصالت عدم نقل. مثالش در کجا؟ لفظ صلات در حقیقت شرعی این بحث میاد ها. لفظ صلات ما میدونیم در لغت عرب موضوع اون لفظ چی بوده اصلا؟ در اول لغت عرب چی برای کدوم معنا واسطه بود صلات؟ صلات یعنی دعا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلات در لغت عرب به معنای دعا بود. بعد آفتاب درخشان اسلام طالع شد، رسول اکرم آمد، خب برای ما یه برنامه مخصوص را آورد به نام نماز. شک میکنیم لفظ صلات در این معنای دوم که استعمال شده آیا وضع شده و استعمال شده، یا اینکه مجازن استعمال شده؟ چون معنای حقیقیش دعا بود، در این معنای دوم یعنی نماز، در نماز وضع شده و استعمال شده، یا وضع نشده بلکه مجازن استعمال شده؟ اینجا چکار میکنیم؟ جاری میکنیم اصالت عدم نقل را. یعنی چی؟ یعنی در زمان لغت عرب که در دعا بود بعد از او از اون معنا نقل شده به معنای نماز یا نقل نشده، اصل اینه که نقل نشده، یعنی ظهور کلام اینه که نقل نشده. این راجع به اصالت عدم نقل. به یکی از اصول نفی هم اصالت عدم الاشتراکه. و عصب را ما دیدیم در حیوان مفترس هم استعمال شده، در رجل شجاع هم. و اونی که یقین داریم قسم حضرت عباسی میدانیم که برای حیوان مفترس وضع شده، آیا برای رجل شجاع هم وضع شده که میشه چی؟ میشه مشترک دیگه. دو تا موضوع اونله پیدا میکنم. موضوع اونله اولش حیوان مفترس، موضوع اونله دومش میشه چی؟ رجل شجاع که حضرت عالی باشیم مثلا، آیا وضع شده برای معنای دوم یا وضع نشده؟ اینجا علما چی اصلی را دارن؟ اصل عدم اشتراک است. این 5-6 تا اصل را که ایشان اینجا اسم میبرن، اینها اصل لفظیه و حجت به بنای عقلا، اینا مربوط به اصل عملی هم نیست، اینا از باب اصل لفظی مثل خبر واحد، مثل ظواهر کتاب، از باب ظهور حجت. عبارت مختصرش اینه که این 5 تا اصل همش از باب ظهور حجته. این هاست که همیشه برای مشاهد اثر دارد و فایده دارد. مسئله به مسئله، آیه به آیه، تا یکی از این اصول پنجگانه را جاری نکند، مشاهد از هیچ آیه و روایتی نمیتواند استنباط کند حکم شرعی را. مثلا مولا فرمود صلوا، و ما میدانیم صیغه امر موضوع الله چیه؟ وجوبه. ولیکن گاهی مجازن در استحباب هم استعمال می شود. این آیه فرمود صلی، ما چی می دانیم؟ مشهی چی می دانه که مقصود خداوند وجوبه یا استحباب؟ خب از کجا می فهمه که مقصود خداوند وجوبه؟ به مقتضای چی؟ به مقتضای اصالت الحقیقه. اینجا جای اشتراک نیست ها، خیلی ببخشید، چون روز اول هم اشکالی نداره. بله، به مقتضای اصالت الحقیقت ما اثبات می کنیم که مراد خداوند از این صلی وجوبه. این اصول لفظی یه مقداری هم از دیروز تکرار شد، یه مقدار از امروز. مجموعاً اونا آیانی که دیروز تشریف نیاورده بودن، حالا بعضی ها گفتن که من خلف وعده کردم، گفتم من فراموش کردم ها، گفتن شما وعده داده بودیم برای روز 18، ولی من هم چیزی را یادم نیست. 12 گفته بودم یا 18، و پس تقدیر مال منه، آقایانم میبخشن ها. العذر عند کرام الناس مقبول. اگر یقین داره مثل لفظ این ثابت شده، یقین داره که مشترک، اونجا جای اصل نیست دیگه. با یقین به اشتراک جای اصل نیست، جایی که شک داشته باشیم. معنای اول یقینیه، معنای دوم مشکوکه که آیا این معنای دوم مجازیه یا اینم بحث شده. اینجا اصالت عدم الاشتراک جاری نیست. خب دوم از اون موارد اصول لفظیه اصالت العموم. اصل را عرض کردم به معنای چیه؟ به معنای ظهور. ظهور لفظ، چه لفظ در آیه باشد، چه لفظ در روایات اهل بیت باشد، لفظ عام ظهور در عموم دارد، نه ظهوری در خصوص. و موردها و مورد اصالت العموم در مثل زید و امر و سما و عرض، ما اصالت العموم جاری نمیتونیم. اصالت العموم در کجا جاری میشه؟ در صیغه جمع مثل العلماء، یا در لفظ کل. اگر گفت اکرم کل عالمین، ما شک داریم که مقصود مولا از کل عالمین تمام علمای یا علمای عدوله. خب اینجا اصالت العموم در کل جاری میکنیم، میگیم ظهور کل اینه که همه علما مراد مولا است. در صیغه های جمع و عدات عموم اصالت العموم جاری میشه، نه هر جا، ولی زمان موردش را بیان میکند. و موردها و مورد اصالت العموم، ما اون صورتی است که اذا ورد لفظ، نه هر لفظی، لفظ مفرد نه، علم جنس نه، علم شخص نه، بلکه لفظ چی باشد؟ لفظ عامون. لفظ عام چند تا داریم؟ خصوصی که خواندن آقایم ولی دیر کردن، درسته؟ حقش اینه که باید انسان اقرار کند. یکی صیغه جمع محلای باللام، یکی مثل کل، اجمعین، یا فرض فرمانیم که بعضی چیزهای دیگر هم داریم که به نام عدات عمومی در لغت فارسی. اگر مولا گفت همه را اکرام کن، این همه ظهوری در چی داره؟ ها؟ زور در همه دارد یا ندارد؟ ما اذا ورد لفظ عام و شک و شک شود فی اراده الامور منه او الخصوص، و ما شک داریم که مولای که فرموده اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء، آیا تمام علما را اراده کرده یا علمای ادوم را اراده کرده؟ فی اراده الامور منه او الخصوص، ای شک فی تخصیصهی، چون اگر خاص را از این العلماء اراده کرده باشد معنیش اینه که این عام تخصیص خورده. اکرم العلماء الا الفاسقین، شکی در تخصیص می شود. فیقال حین اذن، در این هنگام گفته می شود الاصل العموم، اصل به معنای ظهور، ظهور لفظ علماء عمومه، و فتوا می دهیم که اکرام همه واجبه، ولو عالم فاسق هم باشد اکرامش واجبه. به چه دلیل؟ به دلیلی که مولا فرموده اکرم العلماء. فیکون این اصالت العموم حجتن فی العموم، بر تمام، یعنی چی نسبت به افراد علمای عدول و چی نسبت به افراد علمای غیر عدول. علی المتکلم، گای حجت بر ضرر متکلم و گای حجت بر ضرر سامع، که دیروزم توضیح دادم در جایی که بر ضرر متکلم و در کجایه. مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمه، ولیکن مقصودش در واقع چی بوده؟ علمای عدول تنها بوده و علمای فساق را دشمن می‌داره مولا، دوست نداره که اکرام شد. ولیکن چون قرینه بر ما نیاورده، ما به مقتضای ظهور العلماء چیکار کردیم؟ عموم را اکرام کردیم، علمای فاسق را 50 سال مثلا اکرام کردیم. بعد روز قیامت شد دیدیم که خداوند فرمود چرا علمای فاسق را اکرام کردیم؟ اینجا دیگه نمی‌تونه بگه چرا اکرام کردیم. برای اینکه ما میگیم ما به ظهور کلامت جناب مولا، ما به ظهور کلامت عمل کردیم، دیگر مولا نمیتونه ما را اخا کنه چرا فساق را احترام کردیم. و گایی هم بر ضرر سامعه، مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمی، اون وقت این آقا از خود احتمال بده که شاید نظر مولا خاص باشد، علمای عدول باشد، علمای فاسق را اکرام نکند. بعد روز قیامت شد دیدیم که نه، مقصود مولا این بوده که همه اکرام بشد. اینجا دیگر مستمع یعنی مخاطب و مکلف نمیتوانه عذر بیاورد که من احتمال میدادم مراد مولا خاص باشد. میگه نه، ظهور کلامم چی بود؟ تو وظیفه داشتی طبق ظهور کلامم عمل کنیم. اینم اصل دوم. بعد میرسیم به اصل سوم، اصالت الاطلاق. مورد اصالت الاطلاق کجایه؟ ما اذا ورد لفظ مطلق، جایی که وارد شود لفظ مطلق، مطلق یعنی بلا قید نداشته باشد و عبارت است از اسم جن، ولیکن برای این مطلق حالات و قیود، حالات و قیود زیادیه، منتها در کلام مولا ذکر نشده، احتمال میدیم شاید اونا مرادش باشه. ممکن اراده بعضها منه، ممکنه اراده شده باشد بعضی اون حالات و بعضی اون قیود از این لفظ مطلق، و شک فی اراده هذا البعض، و شک داشته باشیم در اراده این بعض لاحتمال وجود قید، برای که احتمال میدیم در کلام مولا قید بوده، اون قید به ما نرسیده، یا آهسته گفته گوش ما نشنیده اون قید رو مثلا. فیقال، در اینجا باید ما طبق مقید عمل کنیم یا طبق مطلق؟ وظیفه ما چیه؟ به مطلق کلام مولا عمل کنیم یا به مقیدش؟ وظیفه ما اینه که به مطلق کلام مولا عمل کنیم. چرا؟ به مقتضای اصالت الاطلاق. لاحتمال فيقال الاصل الاطلاق فيكون حجة على السامع، بله حجة اطلاق كلام مولا بر ضرر سامع، اگر مخالفت کند سامع بر ضررش میشه حجت، و بر ضرر متکلم اگر متکلم خلاف اطلاق را اراده کرده باشه، مقید را اراده کرده ولیکن قید در کلامش هم ذکر نکرده. حالا مثالش که قوله تعالی احل الله البيع، این آیه شریفه، خب احل را که میدونی معنایش چیه؟ معنای احله یعنی چی؟ خداوند حلال کرده، یا حلال تکلیفی یا حلال وضعی، که جای بحث فقها یا نه جای بحث بنده و جناب عالی. خب میرسیم به البی. البی کدوم اسم جن مفرد معرف بالله. خب خداوند فرموده خدا حلال کرده بی را، کدوم بی را؟ بی حالاتی دارد و قیودی دارد. یک قید بی اینه که بی به لفظ عربی باشد، یک قید بی، یکی از قیود بی اینه که بی را که جوان ها میکنند نه پیر مردان، نه بچه ها. یکی از حالاتی به اینه که در شب واقع بشه در روز واقع نشود، یا بالعصر مثلا. خب خدا گفته حلال کرده، باید کدوم بیع را حلال کرده؟ احتمال میدیم تمام بیع ها را حلال کرده باشد، چه در شب چه در روز، چه از صغیر چه از کبیر، هر چی باشد، چه به فارسی چه به عربی. یه احتمال. احتمال دیگر میدیم که مقصود خداوند از این آیه که فرمود اهل الله البیع، اون بیع عبادت که به لفظ عربی واقع شه اون حلال کرده، بیع به لفظ فارسی کفایت نمی کنه و حلال نیست. این دو تا احتمال رو میدیم. خب ما هستیم ظهور لفظ البیع، ظهورش در چیه؟ ها؟ ظهورش در اطلاقه. اطلاق یعنی در همه بیع، همه بیع ها را شامل می شود. پس به مقتضای اصالت الاطلاق علما فتوا داده اند که لغت بله تکلم به عربی در بی معتبر نیست، به فارسی هم که باید میکنه. حتی صیغه هم نباشد، بیع معاطاتی بگیرد چیزی را به دستش و پولش را همونجا توی دکانش بذارد، این هم گفتن بیع حلاله. به چه دلیل حلاله؟ دلیلش این آیه ها. چون اطلاق دارد، اصالت الاطلاق در این آیه میگه تمام بیع ها حلاله مگر اون که دلیل بر حرمتش بیاد، مثل بیع غرری، بیع ربوی. این ها یک بیع هایی که روایات از ائمه رسیده که اینها حرامه، اونا تحت آیه خارج میشه. بقیه تمام افراد بیعی که در روی کره زمین است همش تحت آیه باقی میماند به مقتضای ظهور لفظ البیع. اینا میگن اصالت الاطلاق. فلو شک مثلا، اگر شک شود در بیع مثلا، انه هل یشترط، آیا شرط است، فی صحته، در صحت بیع، ان ینشأ بالفاظ عربیه، انشا شود و ایجاد شود به الفاظ عربی، احل الله البیع، یعنی مقصود بیع عربی مقصود خداوند، یا مطلق البیع، کدومشه؟ این شک رو داریم اول. فاننا وقتی این شک را مشتهد پیدا کرد، در اون وقت مشتهد کار میکند، مشتهد است که تمسک میکند، یعنی میچسبد به چی؟ به اصالت اطلاق البیع، به ظهور مطلق بیع. مطلق بیع ظهوری در چی دارد؟ در همه دارد یا در بیع عربی؟ در همه دارد. ولی دو فتوا میده که همه بیع ها حلاله فی الآیه. چرا این تمسک به اطلاق میکند؟ فی الآیه لنفی اعتبار هذا الشرط، برای اینکه نفی کند معتبر بودن این شرط را و اثبات میکند مشهد که نه عربیت شرط نیست، چون اگر عربیت شرط میبودی باز خداوند در این آیه چی جور میفرمود؟ میفرمود احل الله البیع المنشأ بالعربی، یا منشأ بلفظ عربی، و حالا که این قید را نیاورده پس معلومه تمام بیع ها حلاله لنفی اعتبار آده شد و تقییدی به، و اینکه تقیید شد به عربیت، نه نفی میکنیم این تقیید شرطیت رو. خب وقتی نفی کرده به مقتضای اصالت الاطلاق، فنحکم، نتیجه ای که از این آیه میگرد مشهی چیه؟ اینه، حکم میکنیم در این هنگام، در این هنگامی که تمسک کردیم به اطلاق البیع، به عموم اطلاق، به جواز البیع بالالفاظ غیر العربیه، به لفظ عربی باشد هم میگیم حلاله، به لفظ غیر عربی باشد هم حلاله. چرا؟ به چه دلیل؟ به مقتضای ظهور البیع. ظهور البیع در چیه؟ ظهور اسم جنس در جایی که قید نداشته باشد، ظهورش در همه. این معنای اصالت الاطلاق. خب چهارم میرسیم به اصالت عدم تقدیر که خیلی آسانه. و موردها، و مورد این اصالت عدم تقدیر کجایه؟ ما اذا احتمل التقدیر فی الكلام، احتمال برد تقدیر در کلام، ولیکن قرینه نباشد. ها این مطلب را معاین بداند، تقدیر در کلام گاهی قرینه داره. خب اونجا ما بله باید چی بشیم یا نه؟ تسلیم بشیم بر اینکه اینجا تقدیر در کلام هست یا نه؟ بپذیریم یا نه؟ اونجا جای شکی نیست، باید بپذیریم تقدیر در کلام هست. مثل واسأل القریه در آیه شریفه هست، سوال کنین قریه را، خود خاک و سنگ قریه قابل سواله یا نه؟ خب سوال نیست. پس این کلام حکیم ها آیه قرآنه، نعوذ بالله، اگر به این ظاهرش بذاریم این کذب لازم میاد یا لغ لازم میاد، خطاب کند به قریه، از قریه سوال کن، قریه که جای سوال نیست. اون وقت به مقتضای این که سونن به کلام الحکیم عن الفیض حفظ کرده باشیم کلام حکیم را از کذب، باید چکار کنیم؟ تقدیر بگیریم. این خودش قرینه میشه. کذیت قرینه میشه بر اینکه خدا تعالی الله اندارک که علوان کبیرا، خدا من نعوذ بالله کذی نمیگه، پس اینجا معلومه که اهل مقدره. خب اینجا ما نه، نوبت به اصالت عدم و تقدیر نمیرسه. جایی که نه تقدیرم نگیریم کلام صحیحه، تقدیرم بگیریم کلام صحیحه. ظهوری کلام در تقدیره یا در عدم تقدیر؟ اینه میگن اصالت عدم تقدیر. و موردها ما اذا احتمل تقدیر فی الکلام، تقدیر در کلام احتمال برد، ولیکن لیس هناک دلالتون، مراد از دلالت یعنی قرینه، و نباشد در اونجا قرینه بر تقدیر. چون یه وقت قرینه داریم بر تقدیر، مثل آیه فسألو اهل شجوریه فسألو القریه، اونجا دیگر نوبت به اصالت عدم تقدیر نمیرسه، اونجا این ظهور میخوابه، چون قد داریم مقدره، اگر قد داریم نوبت به ظهور نمیرسه. فالاصل جایی که یقین نداریم قرینه نباشد بر تقدیر، مجرد احتماله، احتمال میدیم شاید چیزی مقدر باشه. ما میگیم اصل عدم تقدیره. این اصل یعنی چی؟ یعنی ظهوری کلام اینه که چیزی اینجا مقدر نیست. و یلحق به اصالت عدم تقدیر و ملحق میشود به اصالت عدم تقدیر اصالت عدم نقل. در اصالت عدم نقل هم همین کار رو میکنیم. و اصالت عدم اشتراک، در اصالت عدم اشتراک هم همین کار رو میکنیم. و مورد هما، مورد این دوتا کجایه؟ خوب توجه کن. ما اذا احتمل معنا ثانی، احتمال برود معنای دومی که موضوع له لفظ باشد، که لفظ برایش وصل باشه، مثل لفظ صلات. در باب نقل مثال میزنن علما به لفظ صلات. خب لفظ صلات اول موضوع له لغوی داشت، موضوع له چه بود؟ دعا. بعد شک کردیم که از دعا فرق شده، حالا آمده برای نماز، برای این ارکان مخصوصه اسم گذاشته شده، یا نه در این ارکان استعمال میشه مجازه و الا معنا و موضوع له اصلیش به حال خودش باقیه. آیا اون معنای اولی از بین رفته و در دومی نقل شده یا نشده؟ ظهور لفظ در چیه؟ ظهور در اینه که نه، همون موضوع له اولی باقیه. این معنا هر چی بهش استعمال میشه مجازه. اینو میگن اساس عدم النقل. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض بله معنى ثاني الموضوع له لفظ. فإن كان این معنای دو، این قدر جامع در نقل اشتراک، در نقل هم اینه که موضوع له دوم پیدا میکنه، در اشتراک هم اینه که موضوع له دوم پیدا میکنه. اگر گفتین فرق بین هر دو تا چیه؟ فرقش اینه در اشتراک موضوع له دوم وقتی پیدا کرد، موضوع له اول از بین نمیره، اونم میشه موضوع لهش، اینم میشه موضوع لهش، یه لفظ دو تا موضوع له پیدا میکنه. اما در باب نقل نه، وقتی بله موضوع له دومی پیدا شد، موضوع له اولی چی میشه؟ از بین میرود. مثل فرض فرمایید لفظ غائب، لفظ دابه، اینها رو که آقایون خواندن اینها رو میگن منقوله. یا وقتی یقین داریم نقل شده، نوبت به اصالت عدم نقل نمیرسد. مثلا لفظ غائب اول در لغت عرب برای چی بود؟ برای مکان منخفض، مکان پس، مکان گود. خب بعد از اون یقین داریم از اون هجر شد، اون معنای اولی از بین رفت، الان برای معنای دوم بس شده، به حیثی که اون معنای اولی این هم زعب موضوع لشه، هم فزه موضوع لشه، هم تلای هم نقره مثلا. فإن كان هذا الاحتمال، این احتمالی که معنای دوم موضوع لش شده باشد، مع فرض هجر المعنى الاول، با فرض از بین رفتن معنای اول باشد، این اسمش رو میگذارن چی؟ و هو المسمى بالمنقول، این اسمش رو میذارد به منقول. اگر آقایان قوانین خونده باشن، در قوانین ظاهران، حالا یادم نیست در کدوم کتاب، در یکی از کتب است، منقول را سه قسم میکند: منقول عرف عام، منقول لغوی و منقول عرف خاص که شرعی تعبیر میاره. منقول لغوی مثلا همین غائط و اینها را مثال میزند، منقول عرف عام هم دابه را مثال میزند، منقول شرعی هم مثل لفظ صلات را اگر قائل به حقیقت شرعیه باشیم میشه منقول شرعی. سقط منقول داریم. فالاصل عدمونه، این در جایی که یقین داشته باشیم. اما اگر شک کردیم نقل شده یا نه، ظهوری کلام در چیه؟ در اینه که نقل نشده. و این کانم ما عدم هذا الفرد، اما اگر موضوع له دوم پیدا کرده ولیکن با عدم این فرد، یعنی فرض رفتن معنای اول از بین، یعنی معنای اول از بین نرفته. اگر با عدم این فرض باشد اون وقت چی میشه؟ اون اسمش رو میذاریم و هو المسمى بالمشترك. خب اگر شک کردیم این لفظ مشترکه یا نه، اصل لفظی داریم، فان الاصل عدم الاشتراک، اصل یعنی ظهور کلام اینه که این لفظ مشترک نیست. فیحمل اللفظ، حمل میشود لفظ در هر دو صورت، چی احتمال نقل بدهیم و چی احتمال اشتراک بدهیم، در هر دو صورت بر کدوم معنا حمل میشه؟ بر همون موضوعنده اولی که موضوعنده دوم برای ما ثابت نشد. فیحمل اللفظ فی کل منهما على اراده المعنى الاول، تا چه وقت؟ تا وقتی که یقین ثابت نشود، یقینا بر ما که نقل شده، و الا اگر یقینا ثابت شد در مثل لفظ دابه یا لفظ غائط یا لفظ صلات که یقین داریم نقل شده، اینجا اگر در کلام مولا لفظ صلات آمد بر کدوم معنا حمل میکنی؟ بر معنای دوم، چون نقل یقینا ثابت شده. و اذا بله، اما اذا ثبت النقل، اما وقت ثابت شد نقل، فانه يحمل على المعنى الثاني، حامل میشود بر معنای ثانی. اگر در یه روایتی آمد گفت الغائط نجسون، خب آقایون نعوذ بالله مجتهد شدین، میخواین استنباط کنین، از این روایت چی رو استنباط میکنین؟ معنای اول رو یا معنای دوم رو؟ میگین مکان منخصص نجسه یا نه این معنای دومی میگین نجسه؟ یا شکی نیست که اگر نقل ثابت شد ظهوری در معنای دومی پیدا میکنن؟ چه وقت ظهوری در معنای اول دارن؟ وقتی که نقل ثابت نقل
باشه. بله، اراده المعنى الاول ما لا مثل النقل والاشتراك، اما اذا ثبت النقل فانه يحمل على المعنى الثاني.
يا در باب الصلاه صلوا، وصلوا گفتیم دو تا معنا داره، یه معنای لغوی داره به معنای یعنی یجب علیکم الدعاء، یکی یه معنای شرعی داره که نقل شده، اون چیه؟ یجب علیکم ارکان المخصوصه. اگر مولا فرمود صلوا، بر کدوم معنا حمل میکنی؟ برای ارکان مخصوص عمل میکنم. چرا؟ چون نقل شده، نقل ثابته. و اذا ثبت الاشتراک فان، اما اگر مشترک باشد که هم معنای اولی به حال خود باقیه و هم معنای دومی وضع شده برایش، اگر اینجور باشد فان اللفظ یبقى مجملا، باقی میماند مجمل، لا يتعین فی احد المعنیین، که معین نمیشود در هیچ کدامی از دو تا معنا الا بقرینتین، الا به واسه یک قرینه. خب این اولین باره که آقایان میشنون، خوب توجه کنید، اولین بار نیست. قبلا ما اینجور شنیده بودیم که معنای مجازی احتاج الى القرینه، درسته یا نه؟ خب امروز شنیدیم که حتی موضوع لم احتاج الى القرینه. خب در کجا شنیدیم این مطلب را؟ آقایان گیر کردن، جایش رو پیدا نمیتونن. همین الان نخوندیم لفظ مشترک مثل عین؟ من گفتم رأیت عینا، شما از این کلام من چی بفهمید؟ ذهب را دیدم یا فضه را دیدم، چشم را دیدم یا چشمه را دیدم، اینا همش معنا و موضوع، هیچ کدام در ذهنم تبادر نمی کند مگر به واسطه قرینه. اگر گفت رأیت عینا انفجرت، معنایش چیه؟ معنایش اینه که چشمه را دیدم. اگر گفتم رأیت عینا باقیتا، معنایش چیه؟ چشم را دیدم، درسته؟ پس قرینه می خواد. پس همون طوری که معنای مجازی یحتاج الى القرینه، گاهی موضوع لهم یحتاج الى القرینه، منتها قرینه تا قرینه. قرینه رو که آقای میدونه چند قسم قرینه داریم؟ اقلا 3-4 قسم قرینه داریم. یک قرینه به اسم قرینه صارفه، قرینه ای که صرف میکند لفظ را، در مثل رأیت و اسدا یرمی. یرمی چی قرینه ایه؟ قرینه صارفه. چی را چی صرف میکنه؟ صرف میکنه از لفظ اسد را از موضوع لش به سوی چی صرف میکنه؟ الى المعنى المجازی. اینه میگن قرینه صارفه. اما در اشتراک، در مشترک هم نیاز به قرینه داریم، منتها این قرینه غیر از اون قرینه ها، قرینه ای که در باب مشترک لازمه اسمش چیه؟ قرینه معینه. یک قرینه دیگر هم در مشترک معنوی لازم داریم که اون قرینه مطبقه میگوین. خب بعد اونجا رسیدیم بعد ان شاء الله. الا بقرینه
على القاعده المعروفه نیاز به قرینه دارد، بنابر اون قاعده ای که معروفه به کل مشترکه، در تمام مشترک معروفه که اگر قرینه معینه نباشد بر هیچ کدامی از معانی نمیتوانیم حمل کنیم لفظ رو. خب اینم اصل چهارم. اصل پنجم اصالت الظهور. این دیگر بی موردها. الان در اولم دیروز عرض کردم که این پنج تا اصل را که اسم میبرد اخیرا ایشون از این بر میگردد، میگه پنج تا نداریم اصل لفظی، چند تا داریم؟ یکی داریم. اسم اون یکی چیه؟ اصالت الظهور. منتها لباسش فرق میکنه. اگر در لفظ عام صیغه عموم باشد اسم همین اصالت الظهور چی میشه؟ میشه اصالت العموم. اگر در مورد دوران امر بین معنای حقیقی و مجازی باشد اسم همین اصالت الظهور میشه چی؟ اصالت الحقیقه. اگر در دوران امر بین این که از اسم جنس یه فرد را اراده کرده یا همه را اراده کرده همین اصالت الظهور پیراهن چی رو میپوشد؟ اصالت اطلاق را. پس همه اینها یه دانه اصل بیشتر نداریم به نام اصالت ظهور. لذا هر پنج تایی را در این اصل خلاصه می کند. اصالت ظهور و موردها و مورد این اصالت ظهور به عنوان کلی ما اذا کان لفظ ظاهرن، اونجاییست که لفظ ظاهر باشه، دیگر قید نداره کدوم لفظ، مفرد را شامله، جمع را شامله، مطلق را شامل، تقدیر و عدم تقدیر را شامل، مشترک و منقول را شامل. این موردش از همه عامه، یعنی این پدر همه، همه را زیر و پر این جمع شده. و موردها ما اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا خاص، ظاهر باشه در یه معنای معینی، لا علی وجه النص فیه، نه بر وجه النص باشد، چون که ما آیه قرآن هم دارد که فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. قرآن آیات متشابه دارد و محکم دارد. محکم را علما معنا کردن. محکم یعنی چی؟ محکم را گفتن دو فرد داره، یه فردش نصه یه فردش ظاهره. نص اونیست که درش احتمال خلاف ابدا نمیره. من قد دارم این معنا مراد مولاه، اینو میگم نص. اما ظاهر چیه؟ اینو که نه، احتمال بیشتر میدم که این معنا مراده، ولی در این حال احتمال خلافش هم میره. مثلا 95% احتمالش اینه که این معنا را اراده کرده مولا، ولی 5% احتمال میدیم که شاید معنای دیگر را اراده کرده باشه. اینه میگن ظاهر. ولی لذا میفرماد که مورد اصالت الظهور اونجاییست که لفظ یه معنای ظاهری دارد که نص در اون معنا نباشد، و الا اگر نص باشه که از ظهورم بالاتر میزنه، میشه نص دیگه، نوبت احتمال خلاف اصلا اونجا وجود نداره، نوبت به اصالت الظهور نمیرسه، اونجا قد داره، قد خودش حجیت ذاتی داره. و موردها ما اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا خاص، ظهور داره. ظهور یعنی چی؟ یعنی احتمال بیشتر در این معنا هست، ولیکن احتمال خلافش هم وجود داره. اینو میگه ظاهرون، لا علی وجه النص، نه ظهورش اونقدر قویه که به سر حد نص و یقین رسیده باشد، نه. الذی اون چون نصی که لا یحتمل معه خلاف، که با این نص احتمال خلاف نمی. خب اگر احتمال خلاف نرفت، من یقین دارم این معنا رو مولا اراده کرده، خب با اینکه یقین دارم دیگه نوبت به اصالت الظهور نمیره. افرض اصالت الظهوری هم در دنیا حجت نباشد، علم برای من حجت، قطع برای من حجت. این وقتی نوبت به اصالت الظهور میرسه که این لفظ ظهوری در اون معنا داشته باشد، ولی احتمال خلافش هم بره. بلکان یحتمل ارادت و خلاف ظاهر، بلکه می باشد لفظ طوری که احتمال میرد اراده خلاف ظاهرم. فا ان الاصل، اصل یعنی ظهور، اصل و ظهور در این هنگام، در این هنگامی که مولای کلامی گفته، 95% احتمال میدیم که این معنا را اراده کرده، 5% هم احتمال میدیم که اون معنای دومی را اراده کرده باشد. حین اذن اصل اینه ان یحمل الکلام علی الظاهر فیه، یحتمل اگر نوشته اشتباه ها، اصل و قاعده در این کلام اینه که حمل شود کلام بر اون معنایی که این کلام ظهوری دار اون معنا دارد. مثالی در مثل سلو عرض کردم، خود ظهور سلو در کیه؟ در وجود، ولی 5% احتمال میده شاید استحباب را اراده کرده باشه. اینجا اصالت ظهور جاری میکنه. اصالت ظهور یعنی چی؟ یعنی باید سلوی که کلام مولایه حمل کنیم بر اون معنایی که ظهور دارد درش. کدام بر کدام معنا ظهور دارد؟ و فی الحقیقه می فرماید ما تو هنوز 5 تا گفتیم ولی حقیقت را هم متوجه باشین. و فی الحقیقه این جمیع الاصول المتقدمه، اون 4 تای اولی راجعت الی هذا الاصل، اصالت العموم همون اصالت الظهوره، اصالت الحقیقت همون اصالت ظهوره. لان اللفظ مع احتمال المجاز، اصل اول چه بود؟ اصالت الحقیقت، مورد اصالت الحقیقت در کجا بود؟ در جایی بود که لفظ گفته شده در کلام مولا که هم معنای حقیقی دارد و هم معنای مجازی دارد و نمیدانیم کدام معنا را مولا اراده کرده. اونجا چکار میکردیم؟ خب مورد اصالت الحقیقت معناش اینه که این لفظ خودش ظهور دارد در حقیقت، پس ما عقدی به ظهور کردیم اصالت الحقیقت. مقابل اصالت الظهور چیزی دیگری نیست، یکی از عناوین اصالت الظهوره. برای ما احتمال المجاز، لان اللفظ مع احتمال المجاز، مثلا این لفظ ظاهره در چیه با احتمال مجاز؟ ظاهر فی الحقیقه، پس چی بگو اصالت الحقیقه یا بفرما اصالت الظهور، هر دو تا یکی. و مع احتمال تخصیص در اصل دومی، صيغه های عام، صيغه عام مثل لفظ کل، العلماء، تو احتمال میدیم که از علما عدول را اراده کرده باشه، این تخصیص معنایی. آیا لفظ علما ظهوری در عموم دارد یا در تخصیص؟ خب پس عوضی اصالت العموم بفرما اصالت ظهوری در عام، این همون معناست. و مع احتمال تخصیص ظاهر فی العموم، و مع احتمال تغییر، اصل سومی، لفظ خود لفظ البی ظهوری در چی دارد؟ احل الالبی نگفتیم البی ظهوری در چی دارد؟ ظهوری در همه دارد. پس عوضی اصالت الاطلاق بفرما اصالت ظهور. و ما احتمال تقدیر، که اگر احتمال بدیم تقدیری در کلام مولا باشد، این کلام مولا ظهوری در چی داره؟ و عوض اصالت عدم تقدیر بفرما اصالت ظهور علی عدم تقدیر، ظهور بر عدم تقدیر دارن که عدمی. فمعدا اصالت الحقیقه، نفس معدا اصالت ظهور، معدای اصالت الحقیقه همون عین معنای اصالت ظهوره. پس نگو اصول لفظیه، بفرما چی؟ الاصل اللفظی، و اونم یه دانه، اون یه دانه چیه اسمش؟ اصالت ظهور. یعنی از اینجا این به دست ما میاد که مجتهد از اول طهارت که وقتی شروع میکنه به استنباط تا آخر حدود و دیات، وظیفه مجتهد چیه؟ فقط بچسبد به ظهور آیه و روایه. در هر معنایی که آیه و روایه ظهور دارد، اون معنا برایش حجت و فتوا بدهد و بیشتر برخلاف ظهور نمیتواند فتوا بدهد. این معنای اصالت الظهور است. و نفس معدا اصالت الظهور فی مورد احتمال تاسو و هكذا فی باقی الاصول المذکوره. فمعدا اصالت الحقیقه، معنای اصالت الحقیقت عین معنای اصالت الظهور فی مورد احتمال المجاز. اینجا نفرمایید تخصیص، تخصیص اشتباه ها، و الا اگر تخصیص بودی باید اینجور بفرمود. فمعدا اصالت العموم، اصالت العموم عین معنای اصالت الظهور در مورد تخصیص. چون در مورد تخصیص اصالت الحقیقت داشتیم یا اصالت العموم؟ پس یا لفظ بله اصالت الحقیقه اشتباه، عوض اصالت الحقیقت باید بفرماید اصالت العموم، یا اگر اون اشتباه نیست عوض تخصیص باید بفرماید مجاز. قرار یکی از این دوتا عبارت رو درست کنیم. و ها تضافی باق الاصول المذکوره، فلو عبرنا، اگر ما تعبیر بیاوریم بدلا عن کل من هذه الاصول الخمسه، از این اصول پنجگانه به یک اسم تعبیر بیاوریم، و اون اسمم چیه؟ فلو عبرنا به اصالت الظهور کان تعبیر صحیحا، تعبیر درستیه و مؤدیاً للغرض، و همون غرضی که از اصالت الحقیقت، از اصالت العموم به دست بود، از اصالت الظهور هم به دستمون میاد. بل کلها یرجع، بلکه تمام اینها رجوع میکند اعتبار و حجت. از ما که سوال میکنه چرا اصالت الحقیقت حجت آقا؟ چرا اصالت العموم حجت؟ غیر از اینه که ما در جواب میگیم برای اینکه کلمه عام ظهوری در چی دارد؟ در عموم داره، لذا اصالت العموم حجت. پس مرجع حجیت تمام اون اصل ها ظهوره، پس معلوم اون اصل ها به اصالت الظهور برمیگرده، چیزی مستقل نیست. بل کلها، تمام اون اصول يرجع اعتبارش وحجيتش الى اعتبار اصالة الظهور. كأجر ظهور حجات نابودي
امور في اصالة الامور حجات بود ارمان
لا اصالة الحقيقات حجات بود هیچ کدام اینا حجیت تمام اینها از باب حجیت ظهور حجیت پس معلومه تمام اینها به ظهور برمیگردن چیز مستقل نیست. فلیس عندنا فی الحقیقه الا اصل واحد در نزد ما نیست در حقیقت مگر یه دانه اصل و هو اصالت الظهور ولذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز اینم دلیل که اصالت الحقیقت در مقابل اصالت الظهور ما نداریم. دلیل چیه؟ خب جناب عالی قائل دو تایه، یکی اصالت حقیقته یکی هم اصالت ظهور. اگر مولا گفت رئیس و اسدا یرمی با وجود قرینه، یرمی اسد ظهوری در چی دارن؟ ها؟ ظهور که اینجا بر معنای مجازی پیدا میکنه، درسته یا نه؟ اینو قبول داریم؟ پس اصالت ظهور اینجا با کیه؟ با معنای مجازیه. و اگر اصالت الحقیقت غیر از ظهور بودی باید اینجا هم اصالت الحقیقت جاری میکردیم و حالا که اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای اینکه ظهوری در موضوع الله ندارد. پس معلومه هر جا اصالت الحقیقت جاری میشه معنایش اینه که این ظهوری در موضوع الله دارد. معنای اصالت الحقیقت یعنی ظهور. ولذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز اگر کلام ظهوری در مجاز داشته باشد مثل رأیت اسدا یرمی و احتمل اراده الحقیقه ولكن احتمال ضعیف میدیم که شاید از همین رئیس و اسدا یرمی حیوان مفترس را اراده کرده باشد برای اینکه مرادش از یرمی خاک به سر انداختن باشد. خوشیرم که میتونه خاک را به سرش بیندازه. این عکس الامر، امر منعکس میشه. منعکس میشه چی؟ یعنی ظهوری در موضوع الله نداره بلکه ظهور در چی داره؟ ظهوری در رجل شجاع دارد. و کان الاصل من اللفظ المجاز، اصل و ظهوری از این لفظ اسدا یرمی معنای مجازیه. به معنی ان الاصل الظهور و مقتضای ظهور الحمل علی المعنی المجازی، حمل بر معنای مجازیه. خب در اینجا ظهور که به معنی طرف معنای مجازی رو گرفت اصالت الحقیقت جاری میشه یا نه؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه ظهوری در موضوع الله نیست. پس معلومه مرجع اصالت الحقیقه همیشه همون ظهور است. بلا تجری اصالت الحقیقه حین اذن و هاکذا لو کان الکلام ظاهرا فی التخصیص اگر کلام مولا ظهوری در تخصیص داشته باشد مولا بفرماید اکرم کل عالم الا الفاسقین. خب الا الفاسقین ظهوری در تخصیص دارد یا ندارد؟ خب اگر ظهوری در تخصیص دارد ما خود ظهور عام اینجا در چیه؟ ظهور علما ظهورش در تخصیصه. خب باید ما اصالت العموم اینجا جاری کنیم. نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ چون که ظهوری در عموم نداره. پس معلومه هر جا اصالت العموم جاری میشه معنیش اینه که ظهوری در عموم داشته باشه، برمیگردد به همون اصالت العموم به تخصیص او تقیید. خب این مرحله اول در اول اصول لفظیه گفت در دو بحث مقام بحث میکنیم. مقام اول تمام شد. مقام اول چه بود؟ چند تا اصل لفظی داریم؟ ایشون حساب کرد 5 تا. مورد اینها کجایه؟ ایشون بیان کرد مورد اصالت العموم کجایه، مورد اصالت الاطلاق کجایه. بعدم نتیجه گرفت که تمام اینها یه دانه هست. این بیان اصول و بیان مواردش. مقام دوم که قبلا هم وعده داده بود در چیه؟ در این که ظهور از کجا بدانیم حجته. میفرماید اصل این بحث مفصلش بعد میاد. در کجا میاد اگر گفتین؟ در مباحث حجت میاد دیگه. در اونجا بحث میکنیم آیا اصالت الظهور حجت یا نه، آیا ظواهر کتاب حجت یا نه، معنیش همینه که اصالت الظهور حجت یا حجت نیست. بحث مفصلش اونجا میاد ولی چون خیلی مسئله مهمه اینجا هم اشاره میکنیم به دلیل حجیت. دلیل بر حجیت ظهور چیه؟ میفرماید بنای عقلای عالم در تمام امور زندگیشون آیا به ظهور کلام زن و بچه و افامیل و عیال و بله اهل اجتماعش به ظهور کلامش عمل میکنن یا نمیکنن، یا منتظر بمانن که نسل بگوید تسریع کنن بدون تسریع اصلا بهش عمل نمیکنن، چکار میکنن؟ به ظهور عمل میکنن منتظر در امور زندگی دنیا در امور معاش. خب و این سیره عقلا در زمان امامم بوده در زمان معصومم بوده. پس شارع مقدس نسبت به احکام شرعیه از دو حالت بیرون نیست، یا شارع برای خودش راه دیگر انتخاب کرده، گفته مردم شما در امور زندگیتون به ظواهر عمل میکنین، در احکام شرعی ما هوش دارین به ظهور عمل نکنین، یا راه دیگری برای ما آورده و حالا که میبینیم راه دیگر نیاورده، حالا که راه دیگر نیاورده یقین داریم که شارع نسبت به احکامم ظهور را قبول کرده، یعنی امضا کرده. پس سیره عقلا امضا شده از طرف شارع معنایش اینه، همون طوری که ما در امور زندگیمان به ظواهر کلام عمل میکنیم، به امور شرعی و مسائل شرعی مانم به ظواهر آیات و روایات عمل کنیم. این وظیفه ایمان، اینم دلیل بر حجیتش، حجیت الاصول اللفظیه و هی الجه. و پس از اول چرا نگفتن وقتی خارج شد گفتم که نفرمودن محبوبه؟